کاربردی استفاده کنید، از جمله شنیدن زنده برنامه‌های رادیو گفتگو، همچنین برنامه رویداد.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
خب شنوندگان عزیز، در ایستگاه 1400 که مربوط هست به تحلیل رویکردهای معارضان در فضای مجازی در خصوص انتخابات، ما مهمان آقای علیرضا آل داوود هستیم، کارشناس فضای مجازی که لطف میکنن و بسته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنن. امروز هم آماده هستن که تا این بسته رو تقدیم شما بکنن. آقای آل داوود عزیز، من به شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همچنین شما مجری محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. با گزارشی که دارید، بررسی که کردید از وضعیت فضای مجازی، اونم از جانب معاندان در خصوص انتخابات، چگونه است؟
در خصوص رویکرد معاندان در فضای مجازی مرتبط با انتخابات 28 خرداد 2014 چند نکته حائز اهمیته. یکی از مهمترین مسائلی که این روزها واقعا در این فضا داره حالا به معاندان کمک میکنه که بیان اخبار جعلی بسازن و در این فضا هر چی دلشون بخواد راجع به ما پیام‌های رسانه‌ای رو بسازن و در بستر این فضای مجازی رها، متاسفانه در اینستاگرام، تلگرام و کلاب هاوس و خیلی از حالا پلتفرم‌ها منتشر بکنن. بحث بسیار مهم دو قطبی سازی بین مسائل فرهنگی و اجتماعیه. خیلی موضوع مهمی هست این قضیه. ما در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 هم شاهد این بودیم که یکی از کاندیداها بحثی رو مطرح میکرد که مثلا اگر یکی از نامزدها رای بیاره، مثلا آزادی های اجتماعی رو محدود میکنه، یا مثلا اینترنت رو قطع میکنه، یا مثلا یا در پیاده رو دیوار میششه، یا از همه این رو بدتر یه دو قطبی بین مثلا موضوع حجاب و بیهجابی اومدن درست کردن که ما متاسفانه الان هم شاهد این هستیم. یعنی از این فضا دارن استفاده میکنن و این دو قطبی سازی رو دارن در فضای مجازی درست میکنن و مخاطب در حیات جامعه هم چون حالا این از تکنیک های رسانه‌ای استفاده میکنن برای ساخت این پیام ها، شاید خیلی حالا سریع نتونه تشخیص بده مخاطب ما که این یک خبر جعلی هست، یک گزاره دو قطبی ساز هستش که یک فردی به جای اینکه بیاد به سمت موضوعات حالا شاخ و برگی که در این فضا هست، به جای اینکه بیاد به ریشه بپردازه، به شاخ و برگ ها میپردازه. و این در این انتخابات باید ما واقعا به مردم عزیزمون کمک بکنیم که از روی برنامه اصلی و برنامه راهبردی و عملیاتی نامزدها بهشون رای بدن، نه اینکه یه فردی بیاد یک گزاره حالا دو قطبی ساز در خصوص یک موضوع فرهنگی یا موضوع اجتماعی رو شما مطرح بکنه و موضوعات اصلی رو با این موضوع پنهان بکنه. به عنوان مثال الان شنوندگان از برنامه باید دقت بکنن در همین برنامه‌هایی که برنامه خوبی که صدا و سیما برای نامزدها در نظر گرفته که میان برنامه‌های خودشون رو پرزنت میکنن و برای مردم میگن، این که مردم دقت بکنن کدام کاندید به دنبال حاشیه سازی و به دنبال حالا فعالیت‌های هیجانی و رسانه‌ای و مسائل شوهای تبلیغاتیه، کدام کاندید به دنبال رفع مشکل معیشت، بیکاری جوانان، رفع مشکل حالا بازار خودرو، بازار بورس و این هاست. اینها موضوعات اساسی که ما نباید بگذاریم که یک جریانی که به نام جریان تحریف داخل کشور داره زیست میکنه و از آزادی های موجود داره حداکثر سوء استفاده رو میکنه و از اون طرف هم این جریان نانش در فضای مجازی رها شده است که حالا فقط این که میگم رها شده، میخوام مقایسه کنم بین انتخابات آمریکا، انتخاباتی که الان داره برگزار میشه، انتخاباتی که در 7-8 ماه گذشته در آمریکا برگزار شد. خب شما شاهد بودید که یکی از قوانین آمریکایی ها برای انتخابات ریاست جمهوریشون بین ترامپ و بایدن این بود که فقط 7 رسانه حق دارن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو منتشر بکنن، یا اینکه توییتر، اینستاگرام، یوتیوب وقتی که ترامپ اومده داره تقلب کرد کل اکانت های خودش و خانوادهش و کمپینش رو حذف کردن و یک حذف رسانه‌ای برای ترامپ درست کردن و اجازه ندادن امنیت روانیشون، ظرفیت جامعه و امنیت ملیشون به خطر بیفته. حالا این که ما میگیم رها شده این خاطر هستش که الان ما شاهدیم که یک گروه تروریستی سر جریان یک گروه فاسد تروریستی به اسم منافقین که این خانم مریم قجر میاد در فضای اینستاگرام و فضای تلگرام برای مردم ما پیام میده. این کسی که دستش به خون 17,000 نفر از مردم ما در کوچه و بازار آلوده است و این شخصی هستش که با داعش دقیقا بودجه‌ای که برای داعش داره حال تامین میشه برای این گروه منافقین و این خانم مریم قجر همونجا داره بودجه براش تامین میشه. و چرا ما باید اجازه بدیم یک گروه تروریست خطرناک آدمکش بیاد در اینستاگرام، بیاد به مردم ما، در معرض دید مردم ما یک پیامی رو منتشر بکنه؟ و شما میبینید که در این فضا خب اینها دیگه حد اکثر خباثت رو به کشور ما انجام دادن، مثل حمایت از تحریم های حقوق بشری، تحریم های دارویی، تحریم هایی که مستقیما سفره مردم ما رو نشان گرفته بود. حتی بعد از برجام شما دیدید که این گروه تروریستی از هیچ خباثتی و از ضد مردم ما دریغ نکردن. این موضوع بسیار مهمه که ما نباید در دام اون دو قطبی سازی ها بیفتیم. الان جالبه که همین گروه منافقین، گروه های منافقین و به کمک مرکز اعتدال عربستان و حالا برخی از این صهیونیست های فارسی زبان که در سرزمین های اشغالی ضد ما در فضای مجازی دارن کار میکنن، شما میبینید که دقیقا روی همین موج های دو قطبی ساز سوار میشن و مثلا یک موضوع فرهنگی رو در جامعه ما به صورت در حوزه رسانه اونقدر رو تکرار میکنن که مخاطب فکر میکنه اولویت اون موضوعه، ولی نه، الان اولویت کشور ما موضوعات اقتصادیه. اولویت کشور ما الان بحث بروفی هستش که مردم ما الان توقع دارن اون کاندیدای محترمی که داره میاد، چون به دعوت دولت فعلی مردم وارد بروس شدن، الان بعدا مشکلاتی که سر راه بروس به وجود اومد و مردم قرار کردن، الان مردم ما نیاز دارن به این که ببینن کدوم یکی از کاندیداهای محترم برای این بورس و سقوط های وحشتناک بورس برنامه داره.
بله.
برای مرغ و تخم مرغ کی برنامه داره؟
بسیاره.
ولی از این طرف واسه بون میبینیم این از این فضای مجازی استفاده میکنن برای دو قطبی سازی هایی که گفتم شاخ و برگ ها نشان بدن و از ریشه مردم رو غافل کنن.
علیرضا آل داوود عزیز، بسیار سپاسگزارم از گزارشت، خیلی استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
این هم ایستگاه 1400 بود که با اجرای علیرضا آل داوود تقدیم شنوای شما بزرگواران شد. خب ساعت 12:40 است و شما همچنان شنونده رویداد هستید. بریم سراغ موضوعی که در مورد قدرت پهپادی ایران هست، اونم در اوج تحریم‌های آمریکا. پشت خط ارتباطی ما آقای امیر سرتیب سپهری راد هستند، معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که میخوایم در خصوص قدرت پهپادی جمهوری اسلامی ایران باهاش صحبت بکنیم و ببینیم که این قدرت آمریکا و متحدانش رو در منطقه با چه چالشی مواجه کرده. جناب امیر سرتیب سپهری راد، سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه رویداد رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم،
خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیر بزرگوار، همونطوری که مستحضر هستید و شنوندگان ما هم که علاقه‌مند مسائل سیاسی هستن میدانن، فروردین امسال بود که جنرال فرانک مکنزی فرمانده نیروهای سنتکام یک خبری رو، یعنی یک اظهار نظری رو انجام داد که خیلی جالب توجه بود، که صراحتاً عنوان کرده بود که برتری هوایی آمریکا در منطقه غرب آسیا برای اولین بار بعد از جنگ کره در دهه 1950 به خاطر قدرت پهپادی ایران تضعیف شده و صراحتاً اشاره کرده بود که امروز ما برای اولین بار بدون برتری کامل هوایی داریم عملیات انجام میدیم و این به خاطر توان پهپادی ایرانه. اخیراً هم باز دوباره رسانه‌ها اشاره کرده بودن که در عراق این حملات پهپادی که داره صورت میگیره کاخ سفید رو عمیقاً نگران کرده. میخوام برای شنوندگان عزیز در خصوص قدرت پهپادی جمهوری اسلامی ایران و وضعیتی که ما امروز داریم و اینکه چه چالشی رو برای آمریکا ایجاد کرده صحبت بفرمایید.
بله، همونطوری که اشاره کردید، مقدمتاً عرض بکنم امروز پهپادها به سلاح‌های راهبردی برترساز و تعیین کننده صحنه نبرد تبدیل شدن. ایران هم یک قدرت پهپادی برتر در خاورمیانه است، به اذعان دشمنان ماست، به اذعان کسانی که مدعی قدرت پهپادی در جهان هست هستش. شما به اصطلاح تغییر صحنه‌های نبرد رو توسط پهپاد اخیراً در جنگ قره‌باغ دیدید. محور اصلیش بحث پهپادها بود و به عجز رسیدن بعضی از مدعیان رو، مثل جنگ یمن با عربستان، حتی در به حساب نبرد اخیر رزمندگان فلسطینی با اسرائیل دیدید که قدرت‌ها رو به چالش کشیده. و امروز هم نیروهای مسلح ما، تمام نیروها در مجموعه نیروهای مسلح، از توان پهپادی بسیار بالایی برخوردارن. یک گزارشی در سال 2004 توسط خود آمریکا منتشر شد که اعلام کرد که در سال 2004 ما 41 کشور رو، اگر اشتباه نکنم، قدرت پهپادی یا دارای پهپاد میشناسیم، ولی در سال 2011 این به اساس تعداد کشورها به 76 کشور رسید و امروز تقریبا تمام کشورها از این مؤلفه برترساز دارن استفاده میکنن. ما در مجموعه نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که خط مقدم صحنه نبرد هست، مدعی هستیم و یکی از قطبهای پهپادی خاورمیانه به اصطلاح هستیم و در حوزه‌های مراقبت، کشف، شناسایی، جمع‌آوری سیگنالی، هواپیمای رهگیر و جنگ الکترونیک و فرمده کنترل، مجموعه تولیدی پهپاد داریم که در کل کشور گسترش پیدا کرده. این مجموعه پهپادی نیروی پدافند با همه نیروها که همشون داره مجموعه پهپادی هستن، وقتی اینها به صورت شبکه با هم هماهنگ میشن، یک قدرت بزرگ پهپادی رو ایجاد میکنن. میدونید که پهپادها به علت رادارگریزی، هزینه پایین حمله هوایی و ریسک بالا جز مؤلفه‌های برترساز هستن و الحمدلله رب العالمین امروز کل نیروهای مسلح و حالا ما هم یکی از جزء نیروهای مسلح در حوزه پدافند هوایی از قدرت بالایی در حوزه پهپاد برخوردار.
بله آقای امیر سرتیب سپهری راد، در خصوص وضعیت فناوری پهپاد بفرمایید که ما چه ویژگی هایی داریم، با توجه به اینکه ما تونسته بودیم که برخی از پهپادهای آمریکایی که سالم گرفته بودیم اینها رو مهندسی معکوس بکنیم، ریورس انجینیرینگ بکنیم. الان از لحاظ توان فناوری پهپاد به نظرتون در جهان ما در چه وضعیتی هستیم؟ آیا قابل رقابت هستیم با کشورهای توسعه یافته در حوزه پهپاد؟
بله، پهپاد رو اگر ما به اصطلاح تقسیم کنیم به موتور، بالو بدنه و سنسورها و محمولهایی که رو اون قرار میگیرن، اینجوری میتونم خدمت شما عرض بکنم که کشور ما امروز در تمام اجزا و اعضاش به خود اتکایی و خودکفایی کامل رسیده. موتورهای پهپاد که یک روزی جز گلوگاه های این سامانهی که امروز به سامانه راه بردی به اصطلاح تبدیل شده، جز گلوگاه ها بودن، الان به راحتی به تولید انبوه در کشور رسیده. انواع موتورهای جت پهبادی که پهباد رو به این قابلیت میرسونه در ارتفاعهای بالاتر از حتی پهبادهای جهانی پرواز بکنه، ایندورنس و طول پروازش رو و مدت پروازش رو به چند ده برابر افزایش بده و بتونه ساعتها در ارتفاع بالا پرواز بکنه. محموله های این که میتونه به اصطلاح سامانه های مراقبتی باشه، سامانه جمواره سیگنالی باشه، حتی موشک هایی که قابلیت رهگیری و مسلح بودن رو بهش میده، تمام اینها و پهپادهای فهمیده کنترل به جایی رسیده که ما میتونیم بگیم تو بسیاری از به اصطلاح مأموریت ها میتونه جای هواپیمای جنگنده ما رو بگیره حتی. و خوشبختانه کشور به هیچ وجه گلوگاه نداره، بلکه قدرت صادر کردن این پهپادها رو هم داره.
بله، سپاسگزارم. یه نکته دیگه هم که به وجود میاد اینه که آیا در ارتباط با کشورهایی که در منطقه هستن، مثلا الان یمنی ها خب دارن به شدت از پهپادها استفاده میکنن،
بله.
یا مثلا برخی از نیروهای غیر دولتی عراقی، برخی این سوال براشون پیش میاد که آیا جمهوری اسلامی ایران با این کشورهایی که متحدش هستن در منطقه، یا مثلا حزب الله لبنان یا مثلا فلسطین، آیا رد و بدل فناوری های پهپادی داشته؟ یعنی مثلا آیا ما در عرصه فناوری های پهپادی یمن بهشون کمک کردیم، یا مثلا نیروهای لبنانی یا فلسطینی ها؟ در این زمینه اگر امکان داره برای شنوندگانم بفرمایید.
ببینید، کل کشورهایی که با به اصطلاح امپریالیسم یا دشمنان اسلام مبارزه میکنن، مجموعی کشورهایی که به اصطلاح تعهد و قرارداد راهبردی کشور ما باشون دارن، در حوزه های مختلف مورد مشورت قرار میگیره. این که رد و بدل انجام بشه به اصطلاح خیلی شفاف نمیشه به این موضوع اشاره کرد، ولی حتما کمک های آموزشی یا به اصطلاح بعضی از دانش ها و فناوری ها در آموزش ها احتمالاً رد و بدل بشه.
بله، بسیار متشکرم. سوال دیگه که آقای امیر سرتی وجود داره اینه که آیا در تولید پهپادها وزارت دفاع فعالیت داره، یا خود ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی پدافند هوایی ارتش هم دست به تولید میزنه؟ یعنی آیا شما مصرف کننده فعالیت، یعنی محصولات وزارت دفاع هستید، یا خود ارتش هم تولید کننده هست؟
خدمت شما عرض بکنم که تمام نیروها رأساً و وزارت دفاع هم به صورت کلی همه تولید کننده
هستند. تولید هم میکنه.
نیروها هر کدوم در راستای مأموریت خودشون تو مراکز تحقیقاتشون ممکنه یک نمونه رو به اصطلاح ایجاد بکنن به عنوان پروتوتایپ یا نمونه اولیه و تولیدش رو بسپرن به وزارت دفاع. ممکن هم هست که برای اینکه سریعتر این چرخه تولید انجام بشود و محصول سریعتر به نیروهای مسلح واگذار بشه، هماهنگی بشه که یک نیرو خودش بتونه بسیاری از تولیداتش رو انجام بده. به هر صورت چون هیچ گلوگاه و به اصطلاح نقطه کوری و یا نیازمندی نسبت به هیچ جایی خارج از کشور وجود نداره، خوشبختانه به راحتی و به سرعت قابل توسعه است، قابل تولید هست این پهپادها و پهپادهای مدرنی که در امور سیویل و امور شخصی استفاده میشه.
بسیار متشکرم. و سوال آخر این که به نظرتون چشم‌انداز سالهای آینده جمهوری اسلامی ایران در صنعت پهباد چیست؟ طبیعتاً نهادهای مثل شما برای خودشون یه چشم انداز سالهای آتی هم در نظر گرفتن. اون هدف و قله‌ای که شما در زمینه پدافند هوایی خصوصا در زمینه پهباد میخواید بهش برسید چیست؟
من در عرایزم اشاره داشتم به این موضوع. پهپادها همینطوری که به سرعت رشد کردن و از یک سلاح ساده الان به سلاح تعیین کننده و برترساز که معادلات صحنه نبرد رو واقعا به هم میزنه تبدیل شدن، قدر مسلم متناسب با رشد تهدیدات، به خاطر اینکه مثلا رادار گریزن، به خاطر اینکه ریاکشن تایمشون خیلی بالاست، به خاطر اینکه ریسک نیروی انسانی ندارن در استفاده و پرنده های هدایت پذیر از راه دور هستن، به سرعت در حال توسعن و روز به روز داره در فناوری بالا بدنشون، در فناوری موتورشون، در فناوری سامانه های محمولشون پیشرفت اتفاق میفته و مراکز تحقیقاتی ویژه دارن در کل کشور در نیروهای مسلح روی این موضوع کار میکنن و انشالله همینطوری که امروز ایران یک قطب پهپادی در خاورمیانه است و جزء برترین ها هست در سطح جهان هست، انشالله این برتری رو هم ارتقا میدیم هم حفظش.
بله ببخشید من یه سوال دیگه هم حیفم میاد از شما نپرسم چون به هر حال این فرصت برام ایجاد شده. خب سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی رو همواره به یکی از قوی ترین و پیشرفته ترین سامانه های پدافند هوایی در دنیا میدونستن، اما به نظر شما که خودتون یک نظامی هستید و در حقیقت معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این ضربه پذیری این سامانه به چه معناست؟
خدمت شما عرض بکنم که ما هیچ سامانی در جهان بدون اشکال نقطه ضعف نداریم. این که اسمش رو گنبد آهنین گذاشتن چون بخشی از سامانه ها عملیات روانی است و شما تو جنگ های مختلف نشون دادید وقتی که در خبرهای آشکار اعلام میکنن از 7 فروند موشک 1 فروند موشک توسط این سامانه دیده شد، این یعنی این که این سامانه که یک سامانی کشف ارتفاع پست هست و شبکه شده، یعنی یک رادار، چند تا رادار ارتفاع پست در یک فرکانسی با هم شبکه شده.
بسیاره.
اساسش اینه که کشف کنه و توسط موشک های اینها منهدم بشه. قدر مسلم در مقابل جنگ الکترونیک، در مقابل اشباع، یعنی تعداد که زیاد شد بسیار ضربه پذیره و به هیچ وجه نمیتونه این گنبد آهنینی که با این کبکبه و دبتبه و تو بحث رسانه مطرح بشه مطرح باشه.
بسیار متشکرم. خیلی متشکرم جناب سرتیب سپری راد، با شما خداحافظی میکنم. خب شنوندگان عزیز، اصلا زمان نداریم، به پایان برنامه رویداد امروز رسیدیم. با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه رویداد که امروز هم با ما همراه بودن و ما رو مطلع کردن از آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. از همه شما خوبان شنونده در این لحظه های ناب التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از شبکه رادیویی گفتگو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم